و دلاریزه شدن اقتصاد کشوره.
من اینطور فهمیدم آقای دکتر خوشپور بیشتر رو کارشناسی طرح نظر داره، وگرنه طرح جامعه ارزی رو فکر نمی‌کنم هیچ کس باش مخالفت
باشه. کلیات داریم بحث می‌کنیم، حالا تو جزئیات من نظر درو آقا صراف منم قبول دارم، صراف بخش خصوصی بیاد مثل همه عوامل اقتصادی دیگه شفاف عمل کنه، منم قبول دارم. من اتفاقا مخالف اینم که بانک مرکزی شده صراف، خودش بازار میزنه، خودش عرضه کننده ارز و طلا شده، خودش خریدار شده، خودش فروشنده شده. اشتباه این کار. امروز واحدهای تولیدی ما باید برن پشت در بانک مرکزی بشینن تا بلکه چندر باز بهشون تخصیص ارز بدن. این اشتباهه. بانک مرکزی نباید واحد صنعتی ببینه اصلا. بانک مرکزی باید با دستگاه ها تعامل بکنه، نه با واحدهای تولیدی. امروز صف تولید درست کردیم که تاجر ما، تولید کننده ما برن اونجا بانک مرکزی. بانک مرکزی هم که اساسا وزارت خونه نیست که مجلس پاسخگو باشه. ما که قدرت از رو نصب رئیس بانک مرکزی رو تو مجلس نذاریم هیچی. قانون هم از این میگن شما نذاریم، میگن شما قانون نذاریم. میگیم چرا؟ آیا از یک معضل امروز در کشور ما هست یا نیست؟ مجلس در مورد همه معضلات میتونه ورود کنه، از اجازه نمیدیم ورود بکنه. و با همین حرب مجلس سالهای سال فقط تماشاچی بوده. نهایت ما یه سه شنبه نظارتی گذاشتیم، رئیس بانک مرکزی رو خواستیم، وزیر اقتصاد رو خواستیم، 7 دقیقه به این وقت دادیم، 10 دقیقه به اون وقت دادیم، گفتم ما صحبت کنیم. این نمیشه آقا. ما اگه ارز رو داریم سالهاست داریم با یک برداشت غلط از علم اقتصاد، اسمشو میذاریم علم اقتصاد که اصلا اینطور نیست. تو لیبرال ترین کشورهای دنیا هم اینقدر بازار ارزشون بی صاحب نیست که تو کشور ما هست. علم اقتصاد نگفت این حرفا رو. بازاری که وجود نداره، من بازار اسمشو میگیم بازار غیر رسمی. 3 تا 5% نهایت 10% از ارز در این بازار اگر مبادله بشه. من اونم عمدتاً میره ارز قاچاق. ارزی که در بازار غیر رسمی داره معامله میشه عمدتاً مصرفش قاچاق. میره برای قاچاق کالا. 20 میلیارد دلار در سال قاچاق کالا داریم. این ارز از کجا تامین میشه؟ از بازار غیر رسمی. خب این بازار رو اولا چرا جبش نمی کنیم؟ اگه غیر رسمی خودمون هم اسمشو گذاشتیم غیر رسمی، چرا نرخشو به رسمیت می شناسیم؟ تو بازار غیر رسمی از می شه 62 تومن ما میگیم ها از کشف رو قیمت اینه. پشتش کیه؟ 4 تا کانال تلگرامی، 4 تا خب بابا
آقای دکتر من اجازه میدین ازتون
سوال بکنم. دلیل اونو مبنای ملاک تصمیم گیریتون قرار ندید.
خب خیلی تا اینجا درسته. ببین جناب خوشپور چه نکته‌ای می‌خواد اضافه کنه؟
آقای دکتر من اجازه دارم ازتون یه سوال بکنم؟
بفرمایید.
استدام کنم. فرمودید که بین 2 تا 3% بازار همین نرخ آزاد هست.
تا 10% هم گفتم.
بله حالا همون چیز جناب عالی میفرمایید که اگر این به سر راهکارهایی که مد نظرتون هست عملی بشه و اتفاق بیفته، ما دیگه اصلا بازار به اون مقدار که تو نرخ بالا معامله بشه رو نخواهیم داشت، یعنی حذف میشه. چجوری میشه؟ یعنی مثلا دیگه ما حالا میگن الان 62 تومن دیگه غیر واقعیه، اگر این راهکارها اجرا بشه ما دیگه یه همچون نرخی رو نخواهیم داشت، چه جوری میشه؟
اگر هم داشته باشیم اون نرخی اصلی بر اقتصاد کشور، بر تورم، بر نوساناتش نمیگذاره. یعنی شما الان خودروی میتونه تو کشور معامله بشه 50 میلیارد تومان، یه خودروی بسیار لوکس بشه، ولی هیچ اثری بر بازار خودروی کشور نداره، چون یک درصد بسیار کمی در گوشه از اقتصاد ممکنه کسی هم دیوانه باشه بره یه خودرو رو 100 میلیارد تومان خرید و فروش کنه بره بکنه، اما بر اقتصاد کشور اثری نمیذاره.
آقای دکتر ببخشید من چون که اتومبیل رو مثال زدید، سوال دومم رو جسارتاً عرض میکنم. فرض کنیم که یکی از این ماشینان تولید داخلی رو در داخل با عرض فرض بفرمایید 28500 تومان تولید میشه و به یه رقم به دست میاره، ما میگیم که ما دیگه ارز 62 هزار تومان نیستش و اصلا معنادار نیست. اگه من برم یه دون از این اتومبیلا بخرم، مثلا ببرم تو کشور عراق یا تو کشور افغانستان به عنوان مثال فرض میکنیم، ببرم اونجا بفروشم، با چه نرخی میفروشم؟ با نرخ 62 تومانی میفروشم یا با نرخ 28500؟
ببینید اینها آقای دکتر، این مثال ها مثل همون مثالی که در مورد یوتیلیتی میگه اگه یه نفر تو بیابان تشنه باشه یه لیوان آب بخواد بخوره، حاضر چند تا سکه طلا برای یه لیوان آب بده.
بله.
چند هزار سال یه بار همچین اتفاق میفته. با بله. یه مثال انتزاعی بخوایم بیایم اقتصادمون رو مدیریت کنیم. بله. یه زمانی گفتن ارز ترجیح رو حذف کنید، گفتیم چرا؟ گفتن سالی داره چند میلیون تن آرد قاچاق میشه. گفتیم ببخشید این همه آرد قاچاق از کدوم مرز داره میره؟ با چه وسیله داره میره؟ با قطار میره؟ با هوافا؟ با الاغ میره؟ با چی میره؟ این همه اگه داره قاچاق میشه چرا ما نمیبینیم؟ چرا مرز رو نمیبندیم؟ چرا جلوشو نمیگیریم؟ اصلا این مثال ها مثاله نیست که بخواد بیاد فضا رو جوری الغا کنه که نه پس ما دستمون بسته است.
درست.
ما میگیم چی؟ میگیم آقا باید رانت ارز رو از بین ببریم، نه فقط ارز و هر کالایی در اقتصاد. اگه نمک هم رانتی بشه همین بلا سر اقتصاد میاد. هر الان کالای خودرو هم رانتی شده، خرید فروش کالای خودرو خودش شده یک بیزینس. ما میگیم آقا رانت ارز رو از بین ببر، اون وقت میتونیم تازه مدیریت کنیم ارزو. رانت ارز به این نیست که ارزو گران کنیم بگیم ها رانتش از بین رفت. خب این 60 تومن میشه 100 تومن، 100 تومن میشه 200 تومن، همونطور رانت شیفت پیدا میکنه به سمت بالا. ما میگیم آقا رانت ارزو بخوای از بین ببری، اولا بازار غیر رسمی که خودمون داریم میگیم غیر رسمی، این بازار باید تعیین تکلیف بشه. تا کی میخوایم به بازار غیر رسمی استناد کنیم؟ بازاری که خودمون هم قبولش نداریم بهش میگیم غیر رسمی. تازه میگیم کل معاملات این بازار هم 5% بیشتر نیست. خب نکنیم این کارو، جلوشو بگیریم. قانون هم داریم البته، الان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم داریم که باید جلوی این معاملات گرفت. دو، شفاف‌سازی کنیم. آقا همه مردم ایران اجازه داشته باشن در بانک حساب ارزی داشته باشن. چرا ارز رو غیر قابل دسترس کردیم؟ هر کی ارزی داره، الان بانک مرکزی میگه 60 میلیارد دلار مردم ارز دارن که نیاوردن تو چرخه اقتصاد، ارز اشخاص. خب شما حساب ارزی ایجاد کن، ارز بگیر، ارز تحویل بده، نه معادل ریالیش که مردم بگن سرمون کلاه میره. ارز بگیر، ارز تحویل بده، حساب ارزی برای همه مردم ایجاد کن.
خیلی متشکرم.
صف ایجاد کنی به جای اینکه صرافی ها رو هم آزاد کن، کار شفاف قابل کنترل. ما ببینید وقتی میگیم بانک مرکزی خرید و فروش نکنه، به معنی این نیست که بانک مرکزی اعمال قاعده گذاری و رگولاتوریشو انجام نده، انجام بده، اما این به معنی خرید و فروش نیست. همونطور که میگیم وزارت سمت رو صنعت کنترل کنه، اما این به معنی نیست که خود وزارت کنه بشه کار کنه دار. همونطور که در مورد کشاورزی همینو میگیم، در مورد همه عرصه ها.
خیلی متشکرم.
بانک مرکزی شفاف کنه اقتصاد رو، عوامل واقعی اقتصاد رو اجازه بده کار بکنن، به جای اینکه هی بازارهای متعدد ایجاد میکنیم مسئله حل نمیشه. فقط پاس میدیم به آینده، به قول معروف هی شیفت میدیم به یه جای دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما داریم استفاده میکنیم ولی چون دیگه رسیدیم به تیتراژ دیگه، من فقط باید بفهمید در حد یه جمله
وارد بشه یه بار برای همیشه چارچوب قاعده گذاری ارز رو.
انشالله تا تو سال آینده ما میتونیم این قانون ابلاغ شده رو ببینیم دیگه.
دولت و اون رئیس بانک و اینها خارج بشه.
انشالله. متشکرم از شما آقای دکتر عزت‌خواه عزیز، متشکرم از شنوندگان عزیزی که به احترامشون، چون بالاخره یکی از سرمایه اصلی ما، یعنی شاید اصلی ترین مردم باشند، فقط نام میبریم از چند تا و بعد با همه کارشناسان ارجمند خداحافظی میکنم. جناب آقای عباس همایون، جناب آقای شروین عزیز که از شنونده های پروپاگورس ما هستند، سرکار خانم مریم احمدی، جناب آقای علی جعفری و عزیزان دیگه‌ای که با ما همراه بودن، جناب آقای مراد آزاد، محمد علی شروین از نیشابور و سایر عزیزانی که مشارکت کردید. گزینه‌ها رو گفتید دیگه، سوالات و نظرات شما رو بیشتر از این فرصت نداریم مطرح بکنیم. امیدواریم با ما در ارتباط باشید. متشکرم از جناب آقای دکتر عزت‌خواه، جناب آقای دکتر حسن خوشپور و جناب آقای دکتر مهدی بیات. انشالله در برنامه دیگری آقای دکتر عزت‌خواه، نمیدونم روی خط ارتباطی هستید یا خیر، بتونیم که بیشتر در حقیقت گفتگو بکنیم راجع به طرح لوایح، چون بحث ترویج و تبیین بسیار اهمیت داره. همونطور که کارشناس محترم نکته رو فرمودن که به هر حال با توجه به صحبت‌های شما تبیین شده، انشالله با گفتگو بسیاری از مسائل مرتفع خواهد شد. متشکرم، خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. یک میان برنامه کوتاه با عنوان عقیق تقدیم به شما. عقیق.
لیسانس شیمی بود و معلم قرآن، متولد 1358 شهرستان زنجان.
سکر مقدم هستم، متولد 1358، صادر از شهر زنجان. مدرک تحصیلیم مهندسی سیستم شیمی خوندم، تو جایگاه های مختلفی کار انجام دادم، تو خود بسیج و تو خود سازمان آتش نشانی به عنوان مربی عمومی آتش نشان داوطلب هستم. 10 ساله خدا رو شکر موفقم بودم که دو سه سالم تو یک از مدارس به عنوان معلم قرآن و معلم درس‌های دیگه بچه ها درس می‌دادم و تدریس خصوصی هم اکثرا داشتم، شیمی، فیزیک و ریاضی. و
مادر بزرگ برایش حجاب را تفسیر کرده بود با استفاده درست از چادر و دخترک علاقه‌مند شده بود به نوع پوشش مادر بزرگ.
ما چون خانوادمون تقریبا مذهبی هستن و مادرم و مادر بزرگم همشون چادری بودن و اقوام نزدیکمونم اکثرا چادری بودن و اینکه من الگوی اصلیم به خصوص توی برنامه‌های اعتقادیم مادر بزرگم خدا بیامرز بود و ایشون نماز و بقیه اعتقادات رو بهمون آموزش دادن. ببینید من قبل از اینکه صحبتی کنم با بچه ها حرفی بزنم سعی میکنم این چادر درسته از حضرت زهرا به من رسیده، ولی من قبل از اینکه بگم این چادر چیه چجوریه، ولی من سعی میکنم، من به دوستای خودم هم میگم این چادر رو فقط صرف اینکه چادر سر کنم حجاب داشته باشم کفایت نمیکنه. سعی میکنم تو رفتارم تو کردارم یه جوری باشم، حالا نه اینکه از من الگو بگیرم، ولی اینکه چادر رو زیر سوال نبرم و اینکه حداقل اینکه احترام و حجب و حیای این چادری که دارم، معصومیتی که با این چادر بهم ایجاد میشه رو حداقل داشته باشم. بعد اینکه سعی میکنم با رفتار کردار خودم به بچه‌ها توصیه کنم و بیشتر وقتا با بچه‌هایی که کار میکنم قرآنی یا توی پایگاهامون هستش که دارم کار انجام میدم، سعی میکنم با آیه و احادیثی که هستش باهاشون صحبت بشه و اون چادر رو واقعا به صورت این که یک مثالی هم هست که میگن کسی که چادر سر میکنه عین مرواریدی هستش که توی صدف قرار داره، چنین چیزی رو براشون نمود دارم و براشون توضیح میدم.
وقتی چادر میراث بهشتیان باشد برمغان خواهد آورد، دنیایی از احترام را در سبدی از مهربانی.
اصلا قرآن ما هم قبول نداره، خدای ما هم قبول نداره که منی که چادر سر میکنم آرایش کامل داشته باشم برم بیرون و 1000 تا نامحرم ببینه، اینم درست نیست. ولی خب میتونم مد روز بگردم روسری خوب، چادر خوب، تمیز، اتو کشیده، کفش مناسب، لباس مناسب بپوشم، تو جمع دوستانمون هم باشم، تو مجلس زنونه واقعا تیپ زنونه خوب تمیز شیک بزنم، وقتی که بیرون در میام ولی با حجاب کامل در میام بیرون و ترتمیز باشم.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
پانزده و 45 دقیقه کماکان صدای ما را از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با ما همراه باشید.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
دوستان عزیز، کماکان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. گرامی می‌داریم روز جهانی استاندارد رو و امروز سال روز شهادت پنجمین شهید مهراب حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان هست و همینطور سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است که تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه شما هممیهنان عزیز. درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها روایات فراوانی از پیشوایان معصوم رسیده است، از جمله هنگامی که یکی از محدثان برجسته قوم به نام سعد ابن سعد به محضر مقدس امام رضا علیه السلام شرفیاب می شود، امام هشتم خطاب به ایشان می فرماید: ای سعد، از ما در نزد شما قبری است. سعد میگوید: فدایت شوم. آیا قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه السلام را میفرمایید؟ میفرماید: آری. هر کس او را زیارت کند در حالی که به حق او آگاه باشد، بهشت از آن اوست. در حدیث دیگری آمده است: زیارت او همسنگ بهشت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. در این ساعت یک میان برنامه کوتاه دیگر تقدیمتون میکنیم با عنوان در ساحت خورشید. بشنوید. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترمی که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. اجازه بدید که در ساحت خورشید رو که آماده پخش است تقدیمتون کنیم.
در ساحت خورشید
ایران در همه جا مطرح است، اونا از این مطرح شدن میترسن. ایران هم برای خودش برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، پیشتر هم بودیم. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادن، مردانه ایستادن. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمیتواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها، در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت رد کنیم.
دوستان عزیز، در ساحت خورشید رو تقدیم حضورتون کردیم. ساعت هم اکنون 15:54 است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیرنقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
اینجا همچنان رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن، اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقه‌مند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. یکی از ویژگی های حضرت معصومه سلام الله علیها ورود زیارت نامه از سوی معصوم علیه السلام درباره ایشان است که پس از حضرت فاطمه زهرا علیها سلام، او تنها بانوی بزرگواری است که زیارت معصوم دارد. بانوان برجستی چون آمنه بنت وهب، فاطمه بنت اسد، خدیجه بنت خویلد، فاطمه ام البنین، زینب کبرا، حکیم خاتون و نرجس خاتون که هیچ شک و تردیدی در مقام بلند و جایگاه رفیع آنها نیست، هیچ کدام زیارت معصور از سوی معصومان علیهم السلام ندارند و این نشان دهنده مقام بسیار والای این بانوی گرانقدر اسلام است. باشد که شیعیان و پیروان